بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره موضوعاتی است که هر دو طائفه را تکفیر میکنند، هم طائفه سنی را و هم طائفه شیعه را. دو مورد را یادآور شدیم. مورد اول، اگر کسی قائل بشود فلانی قدرت غیبی دارد، این را از عوامل تکفیری میدونند. مورد دوم را دیروز بحث کردیم که اگر کسی در کنار ولی نماز بخواند و در حقیقت مدفن ولی را مسجد انتخاب کند، او را یا حرام یا شرک خفی و طبیع میدانند یا جریم میدانند. الان وارد میشه به فاز سوم، سوم مطلبی که هر دو گروه را تکفیر میکنم. این است که تعمیر قبور اولیاء الهی قبل پیغمبر اکرم را حفظ کردن به همه نب، میگن این شعار بت‌پرستی است، بسنیت. قبر اولیاء الهی را حفظ کردن، گنبدی درست کردن، بارگاهی ساختن، این وثنیته. حتی غرور انبیاء پیشین که در مصر و عراق و اردن و فلسطین هست و غرور آنها دارای به اصطلاح دینایی هست، همه اینها را از آثار وثنیت میدونن. تخریب آنها را واجب و تعمیر آنها حرام. چرا؟ از آثار شرکه. البته ادعا آسانه، همه کس میتوند ادعایی کند، اما مراد چیه؟ نظر اسلام در این مورد چیه؟ باید بریم ببینیم قرآن و سنت پیغمبر وسیله مسلمانان در این مورد چی میگن. من دعای از سوره مبارکه حج میخونم. آیه اول کبرا را میگن، آیه دوم صغرا را میگن. اما آیه اول که کبرا را میگن، ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کس شعائر خدا را تعظیم کند. شعائر جمع شعیره است، به معنی علامت. و من یعظم شعائر الله، آن کس که علائم خدا را، مسلماً مراد علائم وجود خدا نیست، همه عالم علائم وجود خداست. ناچار یک کلمه در اینجا مقدره. و من یعظم شعائر الله، علائم وجود خدا نیست، همه عالم علائم وجود خداست. کل من فی الوجود، کل ما فی الوجود، دلیل بر وجود خداست. بلکه در اینجا کلمه مقدر است، و من یعظم شعائر دین الله، علائم دین خدا را تعظیم کند. خدا می‌فرماید که این نشانه تقواست. بنابراین خدا ما را دعوت می‌کند که علائم دین خدا را تکریم کنیم و آنها را تعظیم کنیم. کلمه دین مقدره. و من یعظم شعائر دین الله، این کبرا. بعد در آیه بعدی، چند آیه بعد، صغرا را می‌گن، مصداق معین می‌کند. می‌فرماید و البدن جعلناها لکم من شعائر الله. بدن اون شطر چاق را میگن که کسانی که حج قران انجام میدهند از همان محل خودشان شطری را میآورند، قلاده‌ای به گردنش میافکنند، این را به عنوان قربانی تا کعبه میآورند. احترام این لازمه. هر شطری را که از میان شطران جدا کنند و قلاده بر گردنش بیفکنند به عنوان این که قربانی باشد در حق احترام داره. سوار شدن بر آن حرامه، زدن او حرامه. هر نوع کاری که یک نوع بی احترامی شود خدا می‌فرماید حرام است، باید شما نسبت به این شطر احترام قائل بشید. آیه اول کبرا را گفت و من یعظم شعائر الله، از کردم شعائر دین الله. آیه دوم مصداق نشان داد، مصداق کدام؟ شطری را که به عنوان قربانی معلم می کنند از محل تا مکه می آورند، تعظیم این لازم. من سؤال می کنم جایی که یک شطر، یک حیوان زبان بسته که چیزی نمی فهمد الا کم، اما چون مهر قربانی بر آن خورده احترام دارد، آیا انبیا و اولیا نعوذ بالله به اندازه این بود که همان شطر چاقه است احترام نداره؟ قطعا احترام داره. شما اینها را میگید مفهوم اولویت. آیان در علم اصول خوندن مفهوم اولویت، فلا تقل لهما افن، به پدر مادر حتی کلمه اف هم نگو، دیگه به طریق اولا پدر مادر را نزن، فحش نده، بی احترامی نکن. جایی که خلاق متعال نسبت به بود احترام قائل است، آیا انبیا و اولیا درجاتشون به اندازه بود نیست؟ مسلما هست. احترام کدومه؟ تا زنده هستن با ادب با اینها رفتار کنه. هنگامی که مردن مدفن اینها را پاک نگه داریم، نگذاریم حیوانات اینجا را آلوده کنند. دیواری در کنارش قرار بدهیم که مردم بگن در کنار قبر اینها فاتحه بخوانند. همه اینها تعظیم شعائره. اگر آیان این دعای را دقت کنند که آیه اول کبرا را میگم، آیه دوم مصداق را میگم، میتوانند از اینجا که مفهوم اولوی حکم انبیا و اولیا را بفهمند. آیا جایی که یک ولی الهی، یک بنده صالح، یک نبی فوت کرده و دفن کرده اجازه بدیم در اونجا سک ها بیان آلوده کنن، این خوبه؟ یا اگر پاک کنیم و تمیز کنیم و نگهداری کنیم کدام تعظیمه؟ اولی تعظیمه یا دومی؟ اولی مسلمن احانته، دومی مسلمن تعظیم و تکریمه. بنابراین اگر قدور اولیا را حفظ میکنیم، سایبانی برای آن میسازیم تا مؤمنین در کنار سایبان نماز بخوانند و قرآن بخوانند و تبرک کنند، این تحریم این جمعیت است. این دلیل اول ما. اما دلیل دوم که برای این مطلب داریم، عرض کنم خدمتتون که این دلیل دومی که الان برای این مطلب بیاریم، مسلماً این ادله برای افرادی که قرآن را به خوبی می‌فهمند دلالت خوبی دارد. قرآن می‌فرماید قل لا اسألکم علیه اجراً بشرش الا المودة فی القربی. پیغمبر اکرم می‌فرماید من از شما مزدی نمی‌طلبم، جز اینکه بستگان مرا، البته هر بستگان نیست، بستگان مرا دوست بدارید. من سؤال میکنم اگر واقعا فردی از بستگان پیغمبر اکرم در گذشت قبر این را تنظیف کنیم، در کنارش دیواری قرار بدهیم، مؤمنین در کنارش حمد بخوانند، این اظهار مودت است یا اظهار مودت نیست؟ مسلمن اظهار مودته. معنی مودت تنها این نیست که بگم تو را دوست دارم. مودت برای خودش دارای مراتب و مناهریست. در درجه اول الاتباع پیروی کنیم، کلمات اینها را، فرمایشات اینها را بگیریم و همه را عمل کنیم. عمل کردن به فرمایش های انبیا و اولیا یا زن القربا یک نوع مودتیست. اما این تنها نیست، مودت مراحل دیگری دارد. روزی که اینها در می گذرند رنگین می شویم، این نشانه مودت ماست نسبت به اینها. روزی که برای اینها پیروزی شده است، اگر همان روز شادمانی کنیم، نوعی مودت. و یکی از آثار مودت همین است که آثار اینها را حفظ کنیم و یکی از آثار اینها قدور اینها را حفظ کنیم و یک نوع اظهار مودت به این اولیاء الهی و زبن قرباست. مودت را توضیح بدهید که موازه از مودت تنها چای دادن نیست. در درجه اول الاتباع، عمل کردن به سخنان آنان. در دوم ما دامی که احیا هستند مؤدبانه صحبت کنیم. لا تسألوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، که پیغمبر که صدا میکنیم با نمد دیگران صدا نکنیم محترمانه. همه اینها مودت است. حفظ آثار اینها بعد از وفات هم نوعی اظهار مودت به اهل قرباست. این هم آیه دوم. آیه اول و من یعظم شعائر الله، کلمه دین مقدر شد، شعائر دین الله و انبیا و اولیا وجودشون، سخنانشون، مدفنشون در حقیقت علائم دین خدا. مرحله دوم این اول که حضور اینها را حفظ کنیم، آثار اینها را حفظ کنیم به هر نحو ممکن، یک نوع در حقیقت مودت فی القرباست. این هم آیه دوم. و اما آیه سوم که در سوره مبارکه نور است. این سوره مبارکه نور انشاءالله آقایان دقت کنید. فی بیوت اذن الله ان ترفع، فی بیوت، البته راجع به آیه نور، این نور الهی، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی حسبه یسبح له فیها بالغدو والآصال. فی بیوت متعلق به آن آیه نور است. آیه نور، الله نور السماوات والارض مثل نوره که مشکات فیها مصباح، همه آنها فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و یخافون یوما تتقدم فیه القلوب و الابصار. فی بیوت، خدا میفرماید که اذن الله ان ترفع. شما اجازه میدید من یک بسته ای بگم، شما یه لبخندی بزنید، اجازه میدید؟ حالا که شما اجازه دادید من یه شوخی میکنم. یه طلبه ای بود بگفت فی بیوتن غلطه، باید بگم فی بیوتن. گفتن آقا فی حرف جره، ما قبلش جر میده. گفت بله، ولی خدا اجازه داده انتر فن، خدا اجازه داده که مرفوع بخوانیم. به جای فی بیوتن چه بگیم؟ فی بیوتن. ها یک قصده ای بود که از کردن ها شوخی فی بیوتن ازن الله انتر فن. بیت چیه؟ بیت مسجد نیست، مسجد داریم، بیت داریم. مسجد درش سخت لازم نیست. الان مسجد الحرام مسجد هست، سخت نداره. حتی مستحب است در بعضی از مراحلی که جمعه سخت نداشته باشد، در حالی که بیت بدون سخت نیست. بیت برای اینی است یا از گرما حفظ کنم یا از سرما، و سردمن بدون سخت ممکن نیست. بنابراین فی بیوتن که گاهی بگن مراد مساجده اشتباهه. هرگز مسجد غیر از بیته، بیت داریم، مسجد داریم. بله گاهی میگن بیت الله اعم میگرن، و الا از نظر لغت عرب بیت غیر از مسجده. فی بیوتن ازن الله انترفه، کدوم بیوت؟ خانه هایی که در اونجا ساب و است خدا را تسبیح بکنن. سبح له فیها بالغدو و الآثار. کیا؟ رجال فاعل یسبح، رجال ذات الهیهم تجارت و نابی. خانه هایی که در اونجا رجالی هست و قرآن میخوانند و خدا را تسبیح میکنند، میفرماید خدا از داده که این خانه ها ترفیع بشود. این رفع یا رفع جسمانیه یا رفع معنویست. اگر رفع جسمانیست، مراد این است که این خانه ها را از انهدام حفظ کنند. خانه هست مال علی بن ابی طالب، مال امام صادق یا مال سلمان فارسی، خانه ایست خدا از داده است که رفع کنید. اگر بگیم رفع، رفع حسیه، یعنی اینها را از انهدام حفظ کنید. البته رفع در قرآن رفع حسی آمده، و این یرفع ابراهیم القواعد من البيت، دیوارها را بالا میبرد. اگر بگیم رفعه، خدا از داده است که این خانه هایی که در اونجا صبح است خدا را تسبیح میکنم، دیوارهای اینها را بالا ببریم، تعمیر کنیم و از انهدام حفظ کنیم. و اگر بگید نه، رفع معنوی است، رفع معنوی هم این است که احترام این خانه ها را حفظ کنیم. حالا یک خانه هست، خانه حضرت عسکری سلام الله علیه، خانه امام هادی، خانه اینها مدخل اینهاست. این خانه ها حضرات در اونجا خدا را عبادت میکردن، معبد بود، خدا را عبادت میکردن. این خانه ها رفع برای ما لازم، یا رفع حسی و یا رفع معنوی. آیا بم گذاشتن، این خانه را ویران کردن، این موافق آیه است؟ فی بیوتن گفته اذن الله ان یهدم، یه گفته اذن الله ان یرفعن. کجا هستید شما؟ بگید من قرآنی هستم. قرآن میفرماید که این خانه ها باید یرفع. خانه رسول خدا که الان هست، زریح در اطرافش هست، اذن الله ان یرفع. خدای نکرده اگر داعشی ها مسلط بشوند، سعودی ها را ببرند، این خانه را ویران کنند، این می شود اذن الله ان یرفع. خدا می فرماید اذن الله ان یرفع، نگفته اذن الله ان یهدم. برای اینکه شما وارد بشوید، بخشی از این قبرها خانه های ائمه بودن، خانه های صالحان بودن، شبها و روزها در اونجا خدا را عبادت کردن، در چنین خانه هایی مدفونن، باید اینها خانه هاشون رو حفظ کنن. متاسفانه اینها ناآگاه از قرآن در سال 1304 شمسی قریب 90 سال قبل با افکرم کلنگ کفر همه این خانه ها ویران شد. خدا بفرمگر فید بیو که از الله انترفه این خانه ها را باید شما ترفی کنید، بالا ببرید، به جای ترفی شما حد بکردید. سیوطی عبدالرحمن سیوطی ملا جلال کتابی دارد به نام الدر المنصور فی تفسیر القرآن بالمأثور، قرآن را با روایات تفسیر میکنه. میگه هنگامی که این آیه نازل شد، پیغمبر اکرم در مسجد این آیه را میخوان، فی بیوتن اذن الله ان ترفه و یذکر فی اسمه سبح له بالقلوب و الآثار رجال لا کرهیهم تجارة و لا بین عن ذکر الله. مردی بلند شد از کف، یا رسول الله ما حاضه بیوت، این بیوتی که شما بفرمایید کدام بیوتن؟ پیغمبر فرمود بیوت الانبیاء، این بیوت انبیاست، یعنی مساجد نیست، مساجد محترم است، بابی دارد، بیوتن برای خودش بابی دارد. فرمود بیوت الانبیاء، این بیوت انبیاست. بعد قام ابو بکر، یا بلند شد یا اشاره کرد، افتاد یا رسول الله هل هازا من هازا، هل هازا من هازه، آیا این خانه علی و فاطمه از همین خانه ها؟ هل هازا دیگه اسم بلکه علی بلکه فاطمه را نبود، اشاره کرد، آیا این خانه، اشاره کرد به خانه فاطمه و علی، این هم از همین بیوته؟ پیغمبر فرمود نعم من افاضلها، نه تنها از مصادیق اینه، از برترین اینهاست. بنابراین خانه علی و خانه فاطمه و خانه فرزندان او که در اون خانه خدا را عبادت کردن، یرفع اذن الله ان یرفع و یذکر فی اسمه. حالا من نمیدارم با توجه به این که ابی بکر این سؤال بکن و پیغمبر فرمود نعم من افاضلها، اما این خانه بعد از پیغمبر اکرم حفظ شد، احترام لازم به جا نیاوردن. حتی ابی بکر در اون آخرین حالات زندگی میگفت چند چیز انجام دادم، ای کاش انجام نمی دادم، یکی از اونها کشف بنت فاطمه، من خادم فاطمه را حد کردم، ای کاش نمی کردم. حالا این مسئله من باشد، بنابراین اگر خانه هایی که ائمه در اونجا مدفونه، اولیا در اونجا مدفونه، خانه هایی که شخصیت هایی در اونجا خدا را تسبیح گفته ام، اینها به مقد حکم این آیه رفع اینها لازم، یا رفع حسی هم او رفع معنوی هم. رفع حسی دیوارها را بالا بردن، سخت را حس کردن، رفع معنوی هم هر نوع هر کمی احترامی هست از این خانه ها دور کنیم. تا اینجا ما سه دلیل برای این مسئله عرض کردیم. دلیل اول علامه بوشهری، دلیل اول آیه
من یعظم
شعائر الله فانها من تقوى القلوب، با توجه به این که من بود من شعائر الله، و بعد از طریق مفهوم اولوی استفاده کردیم برای اینکه انبیا و اولیا همشان شعائر دین الله، مثلا مسا شعائر دین الله، منا و عرفا شعائر دین الله. جایی که اینها شعائر دین الله شد، پیغمبر که پایه گذار دین است به طریق اولا به شعائر دین الله. آمین دارم موسیقی برمونده از کمده موسیقی مناطب دارد، برکمه مولیا عمل کردن به مختار اونها، اما منحصر به این نیست. عدف در کلام یک نوع موسیقی، شعر مختن در حق اینها یک نوع موسیقی، روزی که اینها در گذشتن محزون بشویم یک نوع موسیقی. یکی از آثار مبدت آثار اینها را حفظ کنیم، کلمات اینها، احادیث اینها، نامه های اینها و یکی هم مدفر اینها را حفظ کنیم. آیه سلام، آیه بی بیوتن عدد الله انطرفه از خد بیا رفع حسی و یا رفع معنوی. البته همه خانه ها را نمیگیرن، خانه هایی که در اونجا یسبح له بالغدو و الآثار. تا اینجا ما سه آیه را در محضر محترم عرض کردیم. حالا برگردیم ببینیم، عرض کردم خدمتون که آثاری که مسلمانان بعد از پیغمبر اکرم از تمام قبور اولیا حفظ کردند. عمر بن خطاب در زمان او شام، فلسطین، اردن فتح شد. همه اینها در زمان فتح همشون قبور اولیا بود. قبر ابراهیم دارای بارگاه، قبر یعقوب، قبر یوسف و همچنین قبوری که در عراق است و همه اینها دارای بارگاه بودن، مسلمانان دست اینها نزدن. حتی عمر بن خطاب صدقه معرفی کرد کسانی که حافظ و نگهبان این خانه ها باشن، اجرتی هم برای اونها تعیین شد. اگر واقعا حفظ این آثار واقعا نشانه بت‌پرستی باشد، خلیفه اول که شما بگید خلیفه راشد، چرا اینها را حذف نکرد؟ احدی در قرن اول، در قرن دوم، در قرن سوم تا زمان ابن تیمیه ابدا نسبت به این قبور انبیا که در فلسطین و اردن فراوانه، من رفتم با چشم خودم دیدم، فراوان احترامش تا کنون محفوظه. اگر واقعا بنابر قبور امر حرامی باشد، اگر نشانه بت‌پرستی باشد، حقا بود که در همان روز اول خلیفه اول یا دوم مثل که الان شما با قرآن یکسان کردی، با دلنزر همه قبور اولیا و انبیا را از بین ببرند، ابدا نبردن. احترام محفوظ از کردن. تاریخ میگن حتی صدنه معرفی کردن، صدنه جمع صادق، کسانی که باید اینها را حفظ کنن و این نشانه حقانیتی. شما بگید اجماع مسلمانان بر یه مطلب نشانه حکم خداست. اگر مسلمانان بر حکمی اجماع کنن، یک قرن، یک عصر، این حکم خداست. 400 سال، 700 سال، الان 14 قرن اینها محفوظن. اگر واقعا اینها نشانه وثنیت بودن، پس همه مسلمانان بت‌پرست بودن. کبرت کلمه تخرج من افواههم، انسان این همه مسلمانانی که جون فشانی کردند و اسلام را منتشر کردند، همه اینها را کافر بدارند و بگن من مسلمانم لاغه. تا اینجا ما 4 دلیل گفتیم، 3 دلیل با قرآنی شد. دلیل 4 دلیل اجماع و سیره مسلمانان. و اما یک مطلب دیگر داریم که این مسئله عقلانیه، اون این است که ما اگر بخواهیم اصالت دین خود را حفظ کنیم، واقعا بگیم 1300 سال 400 سال بعد پیغمبری برانگیخته شد، آیینی آورد، کتابی آورد، دینی آورد، الان این دین برای ما حجت است. ما اگر بخواهیم این مسئله را حفظ کنیم، نگذاریم بعثت پیغمبر اکرم فراموش شود، باید تمام آثار انبیا و اولیایی آثار خود پیغمبر را حفظ کنیم. بگیم اینجا قبر پیغمبر ماست، اینجا قبور همسران پیغمبر ماست، اینجا قبور اصحاب پیغمبر ماست، اینجا قبور شهدای بدر است، اینجا قبور شهدای احد است، اینجا همان مسجد الفتح است که در اونجا جنگ احزاب شد، اون جنگ معروف. تمام این آثار رو حفظ کنیم تا فردا مسئله اسلام فراموش نشود، افسانه نشود. الان حضرت مسیح از نظر ما واقعیت دارد، چرا؟ قرآن فرموده. اما شما برید انگلستان، فرانسه، غرب، جوانان اونجا مسیحی هستند، اما مسیحی جغرافیایی باطلا معتقد نیستند. چرا؟ اثری از مسیحی نه قبری دارد، نه قبر مادر دارد، نه قبر حواریون دارد و نه کتابی دارد به صفت و انجیل. میگن بعید است که اصلا جناب مسیح کان صورتا من الاساطیر، افسانه بوده. همینطوری که دیلی مجنون افسانه هست، یا شما ببین فرهاد شیرین افسانه هست، لان همه مسیح هم افسانه بوده، اثری نیست. اگر ما بیاییم تمام آثار رسالت را حرف بکنیم، حتی مولد و نبی را از بین ببریم، قبور اصحابش را بین ببریم، همه آثار برود، شهر مکه بشود یک شهر اروپایی، 100 سال بعد، 200 سال بعد، بشرهای آینده میگن نکند بعثت پیغمبر اسلام کان اصولتا من الاساطیر، اینن همینطوری که به سر نوشته مسیح مبتلا بشید. عقل میگن اینها را حفظ کنید، آثار اینها را حفظ کنید، بیخود به اینها نام بت‌پرستی ندهید، آثار توحید را به نام بت‌پرستی از بین ببرد. این نظام من الاجبه آثار توحیده. بگیم این قبر نبیه ایست دعائن التوحید، این قبور زوجات نبیه است دعائن التوحید، این قبور اصحاب اوست که برای توحید جان فشانی کردن. همه اینها را ما بگیم، بگن با کلنگ تکفیر و بت‌پرستی همه را از بین ببرن، بعد از 200 سال، 300 سال، 400 سال ممکنه بشر بگن از خدا معلوم، خدایی بوده و خدا که هست از خدا معلوم، پیامبری به نام محمد ابن عبدالله، از خدا معلوم که او بت‌پرستی جنگیده، از خدا معلوم که او دارای این احکام آثار بوده. امروز دو قلای آدم آثار گذشتگان را حفظ میکنن. شما اگر به تاریخ در اونجا یک پلی هست بعد 500 سال 600 سال قبل حفظ کردن، تعمیرش میکنن. چرا؟ دیگر این نشانه تمدن ما. اگر ما باشم و جاهلها و نادانها باشن، این پل دیگه به درد نمیخورن، برداریم در مقابل این پلهای دوتونی، نه همون را هم حفظ میکنن. بچه های کلاس اول دوم چه میکنن آقا جون؟ کتاباشون را پاره میکنن، سر تا پا می نویسن. آخر سالم به درد نمیخوره. اما محصل دانشگاهی چطور؟ تمام کتاب ها رو حفظ میکنن، جلد میگیرن، نگه میدارن. چرا؟ چون اولین دارای عقل اجتماعی نیست، کودک است، بازی میکنن، پاره میکنن. اما اون جوان دانشگاهی از نظر عقل کامل است، تمام کتاب ها رو حفظ میکنن. فرق ما اینه، آقایان وهابی ها که انهو کودکانه کلاس اول دوم من میخوام تمام این آثار از بین ببرم تحت عنوان که این بت‌پرستی کجا بت‌پرستی؟ خدا را میپرستی. بگیم این آثار پیغمبر ماست که ما را به توحید دعوت کرده. اما انسان های عاقل حتی موی پیغمبر را هم حفظ کردن در پاکستان، پیراهن پیغمبر را درش کرده هم در ترکیه، همه جا خطوطی که نویسندگان پیغمبر اکرم نوشتن حفظ کردن. چرا؟ به خاطر اینکه آثار رسالته. وای به اون روزگاری که بقیه آثار از بین ببرم. من مکه را 50 سال قبل یا 60 سال قبل دیده بودم. در آن زمان باز یه آثاری بود، حتی خانه ابو ایوب انصاری که پیغمبر در آنجا وارد شده بود من خودم اون را دیدم. قبر عبدالله ابن پدر پیغمبر در یه گوشه‌ای بود که در قفل کرده بودم، دیدم همه را از بین بردن. اگر شما وارد مکه بشید، نعوذ بالله، منهای مسجد الحرام و کعبه، مکه شده از یک شهر رفاعی به تمام معنا، همش ناطحات السما، کاخهای آسمان خراب. آثار را باید حفظ کنیم، تمام آثار را به دقت. ان آثارنا تدل علینا، تدل بعدنا الى آثار. این بیان ما. اما این آقایان آمده اند با یه حدیثی استدلال میکنن بر خراب کردن قبرها. این حدیث رو من اجمالا میخونم، تفصیلش انشاءالله برای خودتون عرض کنم. حدیثشون این است، میگن که امیر مؤمنان علی به یک نفر از اصحابش گفت الا افعصو که افعصو نفعصو افعصو او ببن به اصحاب نفعصو بل افعصو الا افعصو که انا ما به اصحابی علیه رسول الله. با اون یاورش گفت من تو را مأمور میکنم به چیزی که پیغمبر اکرم مرا به اون مأمور کرد. اون کلامه اللّا تدع تمثالا الا پرسته. هر عکسی را ببینی، مجسمه ای را ببینی، اون را نابودش کنی. ولا قبرا مشرفا الا سویته، مگر قبری که مشرف باشد مانند کوهان شطر الا سویته. با همین حدیث در سال 1304 شمسی قبور ائمه اربعه و قبور از کنم زنان پیامبر و صحابه پیغمبر را ویران کردند. چرا؟ میگن امیر مؤمنان علی از پیامبر نقل میکند ولا قبرا مشرفا الا سویته. بنابراین ما هم بگرد این قبرها را از بین ببریم. خیلی انسان تعجب میکند که اینها میگن ما عربیم و شما عجم. اگر شما عربید و این حدیث را اصلا نفهمید، اولا میخواد بگن ولا قبرا مشرفا، نمیگن ولا قبرا، قبرا مشرفا. مشرف به چی میگن؟ کوهان شطر دیدید؟ شطر را دیدید کوهانش بالاست؟ این قبرهایی که ما مسنن هستن مانند پشتباهی. ولا قبرن مشرفن، نمیگد ولا قبرن، ولا قبرن مشرفن. اند مشرف یعنی همان قبلی که مانند پشتباهی وسطش بالاست، این طرف و اون طرفش سرازیره. قبر مشرف را میگن سنن که هم را صافش کنید، یعنی از حالت اشراق بیاره بیرون. اولا کلمه مشرف را دقت کنید، اگر میگفت ولا قبرم خط باشم باز، مثلا میگن قبرم مشرفم، معلوم میشود حضور مشرکان در آن زمان حضور مسنن بوده که متاسفانه الانم حضور اهل سنت به صورت مسنن از مانند پشتماهی. حضور شیعیان همه راسته، حتی کسانی که قبر پیغمبر اکرم را دیدن آنها هم میگن قبر پیغمبر اکرم مستقی صافه. ولا قبرن مشرفن، قبر مشرف، قبری که مانند کوهان شطر هست سمن که هور صافش کنید. اولا هر قبر را نمیگن، قبر مشرف را نمیگن. ثانیاً سمیتو، سما دو جوره، اگر یه مفعول بردارد صفت خودشه، اگر دو مفعول بردارد با با باید قیاس کنن به دیگر. و نفس ما سما ها، این یه مفعولی صفت نفس، و نفس ما سما ها او را تکمیل کرد. اما اگر با با استعمال بشود اون قیاس میشود، میگن سلا هازا به هازا، میگن سلا هازا به هازا، این را با این مساوی کرد، سلا هازا خیفه به هازا خیف، این نه را با این نه مساوی کرد. در اینجا فرموده الا سلیته، قبر را صاف کنید، نگفته قبر را از بین ببرید. اگر قبر را از بین ببرید باید بگن الا سلیته بالارض، کلمه بالارض نگفته. سلا اگر به مفعول بردارد ستستیه صفت خودشه، اما اگر دو مفعولی باشد باید حرف جر بیاد، دوتا را مساوی کنم. اذ نسویکم برب العالمین، قرآن میگه، میگن بتپرستا میگن که ما شما دوتا را با خدا یکسان میکردیم. نسویکم برب العالمین، در اینجا نگفته از سویتهو بالارض، گفته الا سمیته، باید قبر را صاف کنید، نه اینکه قبر را با زمین صافش کنید. و الا باید بگه سمیته و بالحق. آنانی که اهل ادب هستن توجه کنید، در لغت عرب سبا و سبی یه مفعول بردارد صفت خودش و نفس و ما سباها، اما اگر دو مفعول بردارد باید مساوی با چیزی دیگر باشه. میگن این نخ با این نخ مساویه، این جن با این جن مساویه، این کف با این کف مساویه. اگر در اینجا نظر این نست قبر را صاف کنید با زمین، باید بگن الا سبیته و بالارض، میگن الا سبیته، قبر را صاف کن، یعنی از اون پشت ماهی در بیارو قبرش مستقیم بشود، ایمت باند به قبل پیغمبر اکرم. و عجیب این است که تازه ما همین همه پذیرفتیم، در تمام کتب فقهی اهل سنت این است که قبر باید چهار انگشت از زمین بالا باشد. تمام فقهای اهل سنت بگن قبر باید چهار انگوش از زمین بالا باشید. اگر مراد این است که قبر را با زمین صاف کنید، مثل فتوا چیده؟ تا اینجا ما دو تا ایراد بر این حدیث کردیم. اولا کلمه مشرف را گفتیم، قبل مشرف را بگن نقر، ثانیاً صد بیته و صفت خود قبر است، قبر را صاف کن، نه اینکه قبر را با زمین صاف کن و ادعا بگفت بدعت. ثالثاً اگر بنا باشد قبر را با زمین صاف کنن، پس چرا در کتب فقهیه میگن قبر باید چهار انگشت از زمین بالا باشد؟ از همه اینها گذشتیم، قبر را صاف کن، گنبد بارگاه چرا؟ نه دیگه بنا را فنا کن. ولا قبرن سنگته و بلعن بسیار قبر با زمین صاف کردیم، اما بارگاه را چرا صاف کنیم؟ شما بارگاه را خراب کردیم، قبر را احتقاقا خراب نکردم. قبرها الان چهار انگشت از زمین بالاست، یه سنگی هم بالا سرش دارد. با این حدیث آمدن این همه آثاری که چهارده قبر مسلمانان حفظ کردن، آثار ما را، قدمت ما را، عظمت ما را حفظ کردن، اینها آمدن با این حدیثی که نه حسنش درسته نه حسینش. سندش من فعلا بحث نکردم، سندش هم مشکل داره، دلالت از سه جهت اشکال کردیم. آقا بسر بزرگ، اول مشرف بگرد نقر، قبر مشرف قبر کوهانی. دوم صد بیته میگن قبر را صاف کن، اگر بناس با زمین صاف کنن باید بگن بدهد. صد را یه مفهوم بردارن صفت خودش، دو مفهوم بردارن قیاس به دیگری میشود. یه آیه خوندم ها، از نصبی کن بی رب بده آدمی، در اینجا صد بیته گفته، نگفته صد بیته برعب. سادشن اگر بنا باشد با زمین صاف کنی، خب بس این چهار انگشت باید از زمین بلند باشد چیه؟ رابعاً قبر را صاف کنی، اما آثار را چرا حفظ کردی؟ آثار را چرا نابود کردی؟ این همه بناها را از بین بردی، نگفته که الا حدم کرد بنا. اگر میگفت الا حدم کرد بنا حق با شما، البته این اشکالها وارده. اما اون که به جایی نرسد فریاد است. امیدوارم انشاءالله مسلمانان عقل بیایند و حرمین شریفه را اداره کنند. حرمین شریفه متعلق به همه مسلمان هاست، باید به وسیله افکار همگانی اداره شود، نه یک فامیل بیاید حرمین شریفه را به مذاق خودشون اداره کنند، این همه آثار ناگوار داشته باشد. الان بحث ما تمامه. عرض کنم خدمتون که بله، کتاب های که علمای اهل سنت در نقد وهابیت نوشتن به فارس، ترجمه به فارسی من سراغ ندارم، اما بیش از هزار کتاب اهل سنت در نقد وهابیت نوشتن، بیش از هزار. شیعیان 200 کتاب نوشتن، اما اهل سنت متجاوز از هزار کتاب نوشتن. اما اهل سنت بنویسن ترجمه به فارسی فعلا سراغش ندارم. عرض کنم خدمتتون که اگر ابوبکر از پیامبر در باره خانه علی و فاطمه سؤال کرد، بعد چرا خانه علی و فاطمه را حذف کرد؟ خب از کردم خودش در آخر اون پشیمان شد، میگم ای کاش سه چیز را انجام نمی دادم، یکی حق کفاتت که خانه فاطمه، یکی هم از کردم سوزندن اون از کردم زن معلومه، میگم من پشیمانم. و میگم ای کاش سه چیز را انجام می دادم، ای کاش سه چیز را هم می پرسیدم، نه تا مسئله را مطرح کرد. در باره احترام به شتر قچاق ممکن است آنها بگویند شتر زنده احترام داشته است و پیامبر زنده احترام دارد. پس عرض کردم خدمتتون که عرض شود که جناب عالی شتر را که حیات دارد احترام دارد، قبوله. انبیا هم حیات دارند، شما انبیا را مورد حساب نکنید. شهدا عند الله یرزقون، این عند مکانی نیست. خیال کنید که عند الله عند مکانی، نه، عند تشریفی است. جایی که انجابی که شهدا حیات دارند، پیغمبر شهدا احترام نداره، پیغمبر شهدا حیات نداره، همه اونها حیات دارند. چطور شما قیاس میکنید؟ عرض شود خدمتتون که مطالعات زمان هست، مطالعات ما را با معرفت نظر تکفیری ها در باره زنان، در باره زنان سخیر عظیمی هستم که کمویش اطلاع داره، فعلا جای بحث نیست. لطفا قرآن از جواد توسل شدن به مرده ها دلیل بیاورید. ما فعلا بحث ما در توسل نبود، بحث ما تا ها صرف بحث بود. یک قول به این که انسان های والا قدرت غیبی دارن، این بحث کرد. دیروز هم آمد این بحث صلات در کنار قبور اونها، امروز هم آمدیم در تعمیر قبور اینها و حفظ آثار اینها. توسل یک مرتبه چهارم است، مسئله چهارم است که فردا وارد میشویم. البته توسل هم چیز مشترکی است بین ما و شیعه. مختصات شیعه شاید فردا انشاءالله عرض کنم. آقایان عنایت کنید، عرایضی را که من عرض میکنم به دقت حفظ کنید، حدود بحث ما را ببینید. بحث ما این نیست که چه کسی در روز قیامت عهد بهشت است یا عهد جهنم. بهشت و جهنم را واگذار به خدا کردیم. بحث ما فعلا این است که آیا اسلام کسانی را که خونشان، جانشان، مالشان محترمه، ذبیحشان حلاله، کیا هستن؟ ما با تمام همه مسلمانان در این چهار چوب مؤمنند و محترم. بحث های جانبی و ما بعدی فعلا برای ما مطرح نیست. ما را و همه مسلمانان را به چند جهت تکفیر میکنم. ستار عرض کردیم، چهارم توسل است. البته راجع به شیعه هم فردا مواردی را عرض میکنم که چرا شیعه را بالخصوص تکفیر میکنم انشاءالله تبارک و تعالی. عرض کنم که خدا رحمت کند، امام میگفت من استادی داشتم به نام شهاب‌عالی، مرحوم شهاب‌عالی میگفت یه شاگردی دارم 5 دقیقه درس بدم، نمیگه کمه، 2 ساعت درس بگم، نمیگه زیاده. یعنی میگفت خمینی در درس من یه همچه حالتی دارد، تصدیب منه، نه 5 دقیقه را کم میدارد، نه 2 ساعت را زیاد. ما هم تا بحث ما به تمام نکردیم آقایان از جای خودشون برند نشوند، احترام درس را حفظ کنند. فردا دیگه آخرین برنامه ماست، ما دیگه فردا گروه حرکت میکنند به فضل الهی. فردا هم زحمت افزا هستیم. الالله تبارک و تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.